اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. بفرمایید. بفرمایید. خب به حول قوه الهی ما بحثمون در خارج فقه امسال در رتبه تکفیر و ارتداد بود، ولی دیروز اشاره کردم که قبل از که من وارد خارج فقه بشم بعضی از مباحث خیلی فقه برش متوقفه، بعضی از مباحث، البته کل اصول به درد فقه میخوره، درست هم هست، بحثی روی این نیست، ولی بعضی مباحث خیلی ضروریه و کسی اصلا روی اینا سیطره نداشته باشه، بخواد چه خارج اصول بخونه چه خارج اصول تدریس کنه، تقریبا صحت سلب داره فقاهت در این موارد. از جمله مواردی که من دیروز اشاره کردم، چند تا مورد اشاره کردم که اینا خیلی ضروریه، یکی بحث اجماع، یکی بحث شهرت، اینا بسیار بسیار مهمه. شما تکلیف اجماع و شهرت ها قبل از اینکه وارد فقه بشید باید 100% مشخص کنید، چون خیلی از احکام اجماعیه دیگه، مستند اجماعه، خیلی از روایات ضعیفن ولی میگن خب مشهور عمل کردید، عمل مشهور جابره، خب تکلیف باید مشخص بشه. و اگر قبل از این که این مباحث تکلیفش مشخص شد، اصلا به نظر من اصلا خارج فقه معنا نداره، اصلا واقعا صحت سلب داره. من دیروز یه دلیل دیگه آوردم، اینی که متاسفانه نسبت به اجماع و شهرت یه مقدار کم لطفی هم شده، مثلا الفائق که میگه زهر الضعف و النقاش فیها، و این کنها طلبه ها احساس میکنن که آقا اصلا اجماع چیز کشکیه، شهرت چیز کشکی، اصلا به درد نمیخورن. و دیروز هم اشاره کردم که بهترین بحثی که در اجماع شده تا اونجا که من اطلاع دارم و فحص کردم، اجماع رسائله شیخ انصاری. مثلا من یه دو سه تا عبارت از مرحوم آقای خویی نسبت به اجماع رسائل میخونم. ببینید، مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد 1 صفحه 134 ایشون میگه که و احسن ما قیل فی المقام ما ذکره شیخون الانصاری و حاصل ما افاده به زیادت مننا. احسن ما قیل فی المقام، یعنی بهترین مطالبی در اجماع گفته شده مقاله و شیخ انصاری. آخوند مرحوم آقای خویی هم میگه در واقع نلخص و بله، حاصل ما افاده، حاصل ما افاده یعنی خلاصش دیگه، به زیادت مننا. اجماع رسائل جلد 1 از صفحه 179 شروع شده تا صفحه 231، یعنی 52 صفحه اجماعش طول کشیده. آره دیگه، 52 صفحه اجماعشه، ولی اجماع آقای خویی 7-8 صفحه است، اجماع کفایه 4-5 صفحه است. انصافان آقای خویی درست میگه، خیر و مقال و احسن و مقیل فی المقام شیخ انصاری گفته. شما بعد از شیخ انصاری، غیر از اون بحثی که مرحوم شیخ صد در حساب احتمالات و آورده تو بحث اجماع مطرح کرده، نکته خاصی دیگه کسی تو اجماع نداره. لذا اگر بخواید رو بحث اجماع هم سیطره پیدا کنید، بهترین کتاب خود اجماع رسائله. اجماع رسائل من مطمئنم از خیلی از خارج اصولای قوم قوی تره، تو بحث اجماع قطعا قوی تره. لذا اجماع رسائل بسیار بسیار مهمه. این که تکلیف اجماع مشخص، بالاخره اجماع داری نداریم، اعتبار داره نداره، کاربرد داره کاربرد نداره، چه به چه درد میخوره، این در واقع رسائل شیخ انصاری. بعد یه عبارت دیگه من از آقای خویی مطرح کنم. آقای خویی در این حال که شهرت عملیه را جابر نمیدونه، خیلی نسبت بینا کم لطفه نسبت به اجماع هم به همین کیفیت، آخرین مطلبی که ایشون تو بحث اجماع داره صفحه 140 اینه، با فتحسن من ما ذکرنا فی المقام انه لا مستند لحجیت الاجماع اصلا و ان الاجماع لا یکون حجتا الا ان مخالفت الاجماع المتحقق المتحقق من اکابر الاسباب و اعظم الفقها ها مما لا نجتری علیه. میگه من دلیل بر اجماع پیدا نکردم ولی مخالفت با اجماع علما هم اکابر علما هم نمیتونم بکنم. فلا مناسه فی موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتیاط لازم. مواردی که اجماعیه میگه باید احتیاط لازم کرد. کما التزمنا بهی فی بحث الفقه، میگه در بحث فقه من هر کجا اجماع بوده احتیاط کردم. پس به اجماع اینقدر ویران نیست، ولی ممکنه شما در بعضی از ادله تشکیک کنی، ولی خیلی هم رسوا نیست اینجوری که در واقع الفائق اومده اجماع رسوا کرده. آقا این حرفا چیه و زهر النقاش و الفساد و ما اجماع به درد نمیخوره و لذا باید بریم دنبال سیره و این لاتالاتی که اشاره کردن و قبلا هم اشاره کردم. لذا اگر اجازه بدید من اول بار اجماع رسائل رو میگم، بعد از اینکه اجماع رسائل مشخص بشه که محل نزاع ادله مخالفین موافقین چیه، فضای رسائل مشخص بشه، بعدش یه اظهار نظری چند تا هاشم خودم دارم اشاره میکنم و بعدم وارد بحث شهرت میشم، مخصوصا شهرت عملیه، چون بسیار مهمه شهرت عملیه. بعد از اینکه اینا مشخص شد، بعد وارد خارج فقه که بحث حدود تکفیر و ارتداد میخوام بشم. تا اینا مشخص نشه وارد فقه شدن معنا نداره اصلا، چون گفتم شما اجماع بذار کنار، شهرت عملی رو بذار کنار، بگونه به درد نمیخوره. 70% فقه شیعه میپره، بیشتر از 70%. شما وسائل شیعه رو نگاه بکنید، میگم وسائل شیعه، جواهر رو نگاه کن، فقط نقل اقوالش رو حذف کن چقدرش میمونه، مفتاح الکرامه رو نگاه کن، مستند شیعه رو نگاه بکن، اقوالش رو شما حذف کن ببین چقدر میمونه. در مفتاح الکرامه اقوالش رو شما حذف کنی 1/10 هم نمیمونه. پس بالاخره ما نسبت به نظر قدما، نظر سایر علما بالاخره مسئولیت داریم نداریم، به چه کیفیته؟ این اول هر خارج فقه اصول باید تکلیفش مشخص بشه. که البته دیروز هم اشاره کردم که فقط اجماع هم نیست، عدم القول بالفصل، اجماع مرکب، احداث قول ثالثه، اینا مثلا تکلیفش باید مشخص بشه که شما در واقع تا بعد وارد فقه بشید بدون تبیین دقیق اینا خارج وارد خارج فقه شدن لغوه. یعنی در واقع بازی با الفاظ، یعنی مثلا استوری که سیتر نداشته باشه بازی چسب فقه نیست که، چون تکلیف این مباحث مشخص شد. آقا شما بگو اجماع اعتبار داره نه، چقدر فقه تغییر میکنه؟ شما بگو شهرت اجماع قدما، شهرت قدما جابر ضعف سند هست یا نیست، ببین چقدر تغییر میکنه. شما بگو شهرت عملی جابر ضعف دلالت هست یا نیست، ببین چقدر فقه تغییر میکنه. خب اگه فقها از این روایات، مثلا از این اخبار منبلغ جلسه قبلش هم میگفتم، اخبار منبلغ شما در نظر بگیرید، خب قدما یه چیزی از این اخبار منبلغ فهمیدن. حالا من بعد از مثلا فرض کنیم 500-600 سال بعد از اونها میام یه چیز دیگه میفهمم. آیا فهم قدما جابر ضعف سند هست؟ آیا من میتونم یه ظهوری که اونا از روایت گرفتن خلاف اونا بگیرم؟ مخصوصا که شما این نکته رو در نظر بگیرید، خیلی مهمه، یه سری اسنادشی از بین رفته در کتاب دراتی سوزی ها، این خیلی مهمه، یه سری مدارکشی از بین رفته، مخصوصا در زمان حکومت آلی بویه، همون قرن چهارم که نزاعی بین شیعه و سنی در گرفت، چقدر کتاب خونه های شیعه راتی سدن رفت، کتب ارمنی همه سوخته رفته. حالا یکی مثل شیخ مفید، یکی مثل شیخ طوسی، یکی مثل سید مرتضی اینا ادعای اجماع میکنن به این راحتی، یعنی شما بپذیرید که سری مدارک از بین رفته. اون موقع میتونم که بحث اجماع به این سادگی نیست، اینقدر که الفاظ میگه زهر ضعف و نقاشی یا اینجوری نیست اصلا. خود آقای خویی هم که میگه هیچ دلیلی نداره، میگه نگو اصلا دلیل پیدا نکردن. احتیاط لازم میگه در موارد اجمالی، احتیاط میگه احتیاط لازم باید کرد. احتیاط لازم نداشتن دلیل یه مسئله است، این که بگیم پس بندازش رو یه مسئله دیگه است. حالا بازم یه حاشیه دیگه هم بزنم که مهمه. این مرحوم مرحوم شهید صدر در بحوث تو بحث سیره تغییرات عبدالساطر، شیخ عبدالساطر، سید عبدالساطر، نه تغییرات سید محمود هاشمی، اونجا یه بحثیشون مطرح کرده که سیره متشرعه در زمان معصومی و در زمان بعد از معصومی. ایشون میگه سیره متشرعه در زمان بعد از معصومی همون قرار گرده، همون استرحان اجماع دیگه. سیره متشرعه در زمان معصوم، بعد از زمان معصوم، میگه بعد از زمان معصوم استرحان اجماعه. شما چطور میگه سیره متشرعه در زمان معصوم اعتبار داره بعد از زمان معصوم اعتبار نداره؟ البته این بحث میشه مفصله، باید بررسی بشه. میخوام بگم به این سادگی نیست که فکر کنید ویرانه. تا گفتن اجماع، بابا اجماع که شیخ انصاری پنبه زده کجا؟ حالا بار شیخ انصاری میارم. ببینید من اگر بخوام مطالب شیخ انصاری رو تشرده بکنم که فضا بیاد در ذهنتون که بخوام دو تا حاشیه بزنم، لااقل مشخص بشه ببینید که آقا اجماع اینجوری هم که میگن نیست. ببینید شیخ انصاری خب علل قائله میدونید که همون رسائلش فعلما ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي ما يحصل له القطع بالظن او بالشک، طبق حالات مکلف سه تا مقصد درست کرده. مقصد اولش در قطع، مقصد دومش در ظنه. در بحث ظنون که وارد میشه دو تا بحث داره، امکان تعبد به ظن، وقوع تعبد به ظن. تو امکان تعبد به ظن اشکالات ابن قبر آورده و محصلش که آقا امکان تعبد به ظن قطعی، یعنی امکان تعبد به ظن هست، اشکالات ابن قبر رد کرد. بعد در وقوع تعبد به ظن که وارد میشه بازم دو تا بحث کرده، یکی اصل اولی در ظنون چیه؟ خب معلوم اصل اولی در ظنون حرمت عمل به ظن، لعدلت الاربعه و من الکتاب الله عزل لکم عمل الله تفترون و من السنت رجل غضا بالحق و هو لا یعلم و من الاجماع مدعا الوحید الفرید الوحید الفرید البهبهانی که مفصله. پس اصل اولی در ظنون حرمت عمله بزن لعدلت الاربعه. بعد از اینکه اصل اولیه تأسیس کرد وارد مقام اثبات میشه که آقا از این اصل اولی چند تا زن خارج شده، چه زنونی از این اصل اولی خارج شده. اولین زنی که ایشون مطرح کرده زواهره، میگه زواهر خارج شدن، قول رو قویه مطرح کرده. سومین زنی که وارد میشه بحث اجماعه، تو بحث اجماع هم به این کیفیت مطرح میخواد، یعنی وقتی وارد بحث اجماع میشه فضای کلیش اینه. با فضای کلی بگم میگه آقا ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول میشه یا شامل اجماع منقول نمیشه؟ چون اجماع یا محصله، خودت رفتی نظر تک تک فقها رو خودت تحصیل کردی، میشه اجماع محصل. حالا که شما برای یکی نقلش کنی برای منقول نمیشه اجماع منقول. میخوام این ادله ای که لا یجوز تشکیف ما یرمی ان ثقاتنا، آیا این شامل نقل اجماع هم میشه یا شامل نقل اجماع نمیشه؟ محصلی که شیخ انصاری جو مطرح کرده میگه به نظر ما نمیشه. چرا؟ چون ادله حجیت خبر واحد شامل خبر حسی میشن از معصوم، اجماع خبر حدسیه. محصلش اینه که البته آیه نبع و روایت همین رو یکی میاره، مثلا مثلا لایج تشکیف فیما یروی انا ثقاتنا یروی، ظهور یروی، یروی ما باشه یروی ان حسن یا ان حسن هم میشه. میگه به نظر من این ظهور یا انصراف داره به روایت ان حسن، شامل روایت حدسی نمیشه، در حالی که اجماع قول معصوم ان حسن نه ان حسن. پس ادله حجت خبر واحد شامل اجماع منقول نمیشه. بعد از اینکه این بحثایشون مطرح میکنه وارد بله وارد این بحث میشه. دقت کسایی که میگن آقا چون دقت کنید فرق اجماع در نظر ما با اجماع در نظر اهل سنت اینه که در نظر شیعه اجماع حجتی که کاشف از قول امام علیه السلام باشه، ولی در نظر اهل سنت اجماع حجیت فی نفسه داره، نه به حیثیت کاشف از قول امام یا دلیل معتبر. لذا اون تعبیری هم که داره شیخ انصاری تعبیر مهمیه، هم الاصل له و هو الاصل لهم. هم یعنی اهل سنت، الاصل له ریشه اجماعا، چون میگن در صحیفه مسلم اجماع کردن بر ابوبکر. هم الاصل له و هو اجماع ریشه اوناست، چون صحیفه است دیگه میگن اجماعیه. همون تعبیر مهم شیخ انصار، هم الاصل له و هم ال و هو الاصل لهم. دقیقا پس اجماع در نظر شیعه در صورتی اعتبار داره که کاشف از قول امام علیه السلام یا لااقل دلیل معتبر باشه. این اجماع معتبره. حالا یه بحث مطرح کرده، طرق کشف قول امام از اجماع، طرق شیخ انصاری مطرح کرده، یکی اجماع دخولی یا اجماع حسی که مال سید مرتضاست. میگه آقا اگه همه علمای عصر یه حرف بزنه امام معصوم داخلشونه، طرق حس. آقا 100 نفر یه نظری دادن، ما مطمئنیم در بین این 100 نفر امام معصوم هم بوده، ولی نشناسیمش دقیقا به نفسهی به شخصهی. خب یه اجماع کاشف از قول معصوم اصلا نیست، 100% دیگه هست دیگه. اصلا این جمعیت با امام علیه السلام همشون 100 نفر بودن، رأی گیری کردن 100 نفر رأی مثبت دادن. ما یقین داریم که معصوم هم جز ایناست. این کاشف از قول معصوم قطعیه 100%. حالا کبرا درسته، داریم یه در زمان غیبتی صغرا نداره، در زمان غیبتی این اجماع صغرا نداره. ما به هیچ عنوان نمیتونیم احراز کنیم که یه جمعیت یه حرف زده امام معصوم هم جزشونه، به هیچ عنوان یه حرف نمیتونیم بزنیم. این یک طریقه. دوم قاعده لطفه. قاعده لطف مال شیخ طوسیه. شیخ طوسی میگه همون قاعده لطفی که اقتضا میکنه خداوند برای هدایت بشر اصل امام و نبی یا بفرسته، اون اقتضا میکنه که اگر در یک اصل همه امت به خطا رفتن باید جلو خطاشون رو بگیره، اختلاف بینشون بندازه. ولی اگر تمام علما یک اصل یه حرف زدن، اگه قرار بشه خلاف ما انزل الله باشه، قاعده لطف میگه باید خدا جلوشو بگیره. قاعده لطفا شیخ انصاری میگه آقا کبراشو اصلا قبول نداریم. قاعده لطف در امور اعتقادی درسته، ولی در فروعات فقهی قاعده لطف دلیل نداره. قاعده لطف دلیل نداره. یه اجماعی دیگه هم که من تو پرانتز اینو مطرح کنم، اجماعی تشرفیه که بعضی مطرح کردم، یادم آقای تلو وحیدم خارج اصولش اینو مفصل مطرح میکرد. اجماع تشرفی به چه کیفیته؟ طرف مشرف شده خدمت امام عصر علیه السلام، سوالی پرسیده، حضرت جواب داده. حالا دقت کنید، یعنی حکم الله فهمیده. اگر بخواد بگه سمعت عن الحجه، از حجت ابن حسن العسکری علیه السلام شنیدن، خب من در رویه فکذب ها دیگه، ما وظیفه رو تکذیبش کنیم. از اون طرف اگه نخواد حکم الله بگه، این مشکله، این مجبور تعبیر بکنه اجماعا. این رو میگن اجماع تشرفی. برای بعضی از اوتاد و اعاظم شیعه این رخ داده، کسایی که مشرف شدن سوالایی پرسیدن بوده که در واقع اینا در واقع اومدن حکم پرسیدن، بعدا میگیم چه دلیل میگه دل اجماع. اینو میگن اجماع تشرفی. اجماع تشرفی امکان داره؟ 100% امکان داره. ما مطمئنیم که بعضی از اعاظم شیعه با امام عصر ملاقات میکنن، ولو این که دیگران وظیفه دارن ملاقات میکنن، ولی وظیفه دارن اعلام نکنن، چون اگه اعلام کنن فکر از زبون شاملش میشه. از اون طرف خب حکم من پرسن چیری بیان کنن، مجبورم میگن اجماعا. نه معیار نداره. معیار ممکنه شما بگید اگر ادعای اجماع کرده هیچ دلیلی هیچ کجا نبوده، اینم آدم بسیار دقیقی بوده، ممکنه که کشف میگه این از باب اجماعات تشرفیه، ممکنه. این حتی شیخ انصاری ما تشرفی ها نداره. بله این روایت من در رؤیه فکذبه، هر کس ادعای رؤیت کنه تکذیبش کنید، هر کس میخواد باشه. لذا علمای دیگه میگه دقت کرده باشید نقل نمی کنن صریح به این عریانی که ما خدمت حضرت مشرف شدیم، یا اگرم اونا بگن، اونا وظیفه دارن بگن، ما وظیفه دارن تکذیب ظاهریش میکنیم. مثلا حال بخواه بعد از فوتشون بیان میشه، در هر صورت این تکس کذب ها قطعا تکذیب ظاهریه، با سرق واقعی با هم منعت الجمع نیستن. نه ادعا رویه، کسی که بخواد من ادعا، این ادعا مسئله اضافه مفهوم بهش شده، من ادعا رویته، نه که یه ادعای دیگه هم علاوه رویت داشته باشه. ادعا رویه
شناخت مشهور نسبت
به امام زمان، قیمتشون اینجوری که عدم شناخته، یعنی میفرمایید
که این
رؤیت
منظور شناخت حضرت،
یعنی
من حضرت دیدم
میشناختم ایشون،
حضرت
میومد کلیه ممکنه، چون بالاخره ما یه منظری الان داریم، ما مطمئنی بعضی از اوتاد شیعه خدمت امام زمان مشرف شدن، از اون طرف این روایت هم که بله از اون طرف این روایت هم هست، هیچ سعی کرده اینجوری جفت و جورش بکنن.
هر کسی که
گفتم و تکذیبش کنم، ولی توجیهش که کردم، توجیهی که من کردم، میگم تکذیب ظاهری با صدق واقعی با هم مانعت الجمع نیستن، جمع بین احکام ظاهری واقعی چجوری جمع میکنی؟ اینم همونه. این آقای روحانی مسجد امام حسن علیه السلام سابقا نماز میخوند، میشناخت نشان استخاره میکرد، بله فوت کرد. آره این دوبار این ماجرایی که میگم من خودم ازش شنیدم، دوبار خودم ازش شنیدم، گفت من مکه بودم اطراف غار حرا قدم میزدم، یه جوان خیلی خوش سیمای اومد، شروع کردیم با هم قدم زدن، من تردیدم نمیدونم، گفت یه حسیر دست من بود به اون دادم یا یه حسیر دست اون بود به من دادم، الان خود من مرد دادم. گفت صحبت کردیم نسبت به علمای شیعه و از هر دری صحبت کردیم، یکی از سوالا این بود که خود حالا یا خودش گفت یا آقای روحانی پرسیده بود نسبت به علمای شیعه، گفته بود دو تا از علمای شیعه خورشت تشیع نخوردن، ولی در عوض خداوند یه برکت خاص در کتابشون گذاشته. پرسیدم کدومان؟ گفت شهید اول و شهید ثانی، کتاب شرح لمعه، لمعه و شرح لمعه. رو همین رو گفت یه دفعه غیبی زد، نمیگفت امام زمانه که، میگفت من چنین شخص دیدم، یه چنین اتفاقی افتاده، ادعای رؤیت امام زمان نکرد، گفت یک چنین واقعی اتفاق افتاده برا من. و از این موارد خیلی زیاد من در واقع دیدم و نقد شده و اینا که مفصله. پس دقیقا یکم اجماع تشرفیه، اجماع تشرفیه در فضای زندون نگه دارید، نمیخوام بگم درسته یادم کبراش درسته، حالا طبق قول آقای سید سغراش چیز هست، این بحث مهمیه که باید بررسی بشه. اجماع تشرفی آخوندم کفایه داره، خود آقای دیگر بعد کفای اکثر نوردن، خارج از صدقه وحید مفصل بود. یا حالا تو نواره رسالی من اگه ارتباط دارید و اینا، من به مناسبت این بحث اجماع یه ماجرم از آقای وحید نقل میکنن که کاروان میرفته مکه، راه گم میکنه و متوسل میشن و یه نفر میاد نجاتشون میده، و بعد اون طرف میگه ما به شیخ حسن خردو خیلی ارادت داریم، شیخ حسن خردو باقای وحید وصف باقای وحید بود دیگه. یه مواردی مطرح کرده که از این آقای کاهانی که خدا رحمتش کنه اخیراً فوت کرد، شاگرد خاصیشون بود، یه بارم پارسال با هم صحبت می‌کردم، گفتم سالی ماجرای خود آقای وحید نپرسیدی؟ گفت پرسیدم، گفت عهدت اعلی مدعی. آقای وحید اینجوری جواب داد. حالا در اصل می‌خوام بگم این اجماع تشرفی هم هست، امکان داره. حالا البته صغرا چجوری تشخیص بدیم؟ اینم یه معضله، یه معضله. خب این از این. خب حالا تو رو کش پس دقت کنیم، این سه تا طریقی که مطرح کردیم، قاعده اجماع دخولی کبراش درسته، صغرا نداره. اجماع قائل لطفی اگه دقت کرده باشید اصلا کبراش قبول ندیم در فروات فقهیه. اجماع تشرفی ممکنه ولی تشخیص سقراطی به این سادگی نیست. تشخیص سقراط اجماع تشرفی به این سادگی نیست. خب بعد از این که این بله اینو پس بعد از این ما تعریف اجماع کردیم و این طرق کشف اجماع بود دیگه، درسته؟ حالا دقت، یه طرق کشف اجماع هم اجماع حدسیه. حدس خودش آخوند شیخ انصاری سه قسم میکنه اجماع حدسی. آقا دقت، یه تعدادی علما ادعای مسئله کردن که من از اون حدس میزنم قول امام علیه السلام را، حدس میزنم. خود اینا سه قسمش کرده. یه قسم اینه که آقا تعداد به قدریه که نه تنها اون آقایون حدس زدن، بلکه اگه این تعداد برای منم ثابت بشه منم قطعا حدس میزنم. یعنی این تعداد ملازمه قطعی 100% با قول امام علیه السلام دارن. تعداد به قدری زیاده که ملازمه قطعی 100% با قول امام داره. مثلا تمام مسلمین از صدر تا ذیل همه یه حرفی زدن، من یقین میکنم که ملازمه با قول امام داره، قول معصوم علیه السلام داره. کل فرق اسلامی، حالا یه دارش خیلی گسترده کنم، کل فرق اسلامی از صدر تا ذیل بدون یه دونه مخالف همه یه حرف زدن. این ملازمه قطعی داره با اینکه 100% این متلقات از معصومه. پس تعداد به قدری زیاده که ملازمه قطعی کاشفیت قطعی با قول امام داره، لکل احدن، حتی برای من و برای شما. یک طرق حدس. صورت دوم، آقا تعداد اینقدر زیاد نیست که ملازمه قطعی و 100% با قول امام داشته باشه، تعداد اینقدر زیاد نیست که در واقع ملازمه قطعی با قول امام علیه السلام داشته باشه. ولی البته اگر ما متوجه بشیم مذمتش هم نمی کنیم، خیلی هم ضایع نیست. ملازمه قطعی نداره، ولی یک کسی هم از این تعداد حدس بزنه ما مذمتش نمی کنیم اصلا. مثلا معروفین از علمای شیعه، تمام معروفین علمای شیعه یه حدی زدن، ملازمه قطعی با قول امام نداره، ولی کسی هم ادعای ملازمه کنه خیلی مذمتش هم نمی کنیم. این حدس قسم دوم. حدس قسم سوم، نه تنها ملازمه قطعی نداره، بلکه اگر ما اطلاع پیدا کنیم که ایشون از کجا به چه طریقی ادعای کاشفیت و ملازمه کرده، اصلا مذمتش هم میکنیم. مثلا بهش میگم که آقا شما دلیل چیه؟ میگه اجماع. اجماع هم کاشفه. میگم خب اجماع هم منظور چیه؟ میگه معروفین. میگه خب معروفین از کجا به دست آوردی؟ میگه قول معروفین خود حدس زدم، مثلا فلان قاعده مسلمه، فلان قاعده مسلمه و علل قاعده باید معروفین شیعه هم معتقد به این بشن. به تعبیر شیخ انصاری میشه حدسن در حدس. یعنی ملازمه که این تعداد کمه. این 4-5 نفر معروفین ها دیده، 7-10 نفر معروفین ها دیده، از این 7-10 نفر معروفین کل معروفین حد زده، بعدن از این کل معروفینی که حد زده حد هم زده قول امام را، ملازمه نداره. ما هم که بیانیم از ذمت کنیم چه کاری داری میکنی؟ این چه کاری شما داری میکنی؟ این آقای خویی یه عبارت تو مصباح اصول داره نسبت به همین قسمت. این خیلی جالبه، میگه وقت شاهد نا بعض الاعازم بله وقت شاهد نا بعض الاعازم کان ید القتل الحکم من اتفاق 3 نفر. میگه ما بعضی از عازما دیدیم که اگه سه نفر یه فتوا میدادن قطع پیدا میکرد حکم اللهه. و هم حالا این سه نفر کی بودن که این بعض عازم اگه اینا اتفاقا نظر داشتن یقین میکردن حکم اللهه؟ و هم الشیخ الانصاری و سید الشیرازی الکبیر و میرزا محمد تقی الشیرازی. بهش میگه آخه چرا این سه نفر وقتی حرف میزنن شما یقین میکنید که حکم الله اینه؟ لاعتقادهی به شدت ورعهم و دقت نظرهم. چون میگه اگر ورع اینا رو شما میدید چقدر زیاده، احتمال تعمد کذب صفر صفره. و اگر دقت نظر اینا رو هم ببینید، ببینید چقدر اینا خود پر دقتن، این احتمال خطاشون هم صفره. پس من قطع میکنم پیدا میکنم حکم الله اینه. وقت شاهد ما بعض لازم یاد دل قد میده ما سه نفر که اگه این سه نفر یه حرف بزنه من یقین میکنم حکم الله اینه، لاعتقادی به شدت ورعهم و دقت نظرهم. حالا البته اینه که دقت کرده باشی از سه نفر حد زده، خب این سه نفر برای همه ملازمه قطعی نداره، خب علل قاید ملازمه قطعی نداره. خب اگر ما مثلا متوجه بشیم میگیم به نظر من این کار درست نیست، کار درستی نیست، شدت ورع باعث میشه دروغ نگه، دقت نظر باعث میشه خطا نکنه، در امور حسی در امور حدسی ممکنه، حالا این مواردی که هست. پس دقت کنید اجماع حدسی خود سه قسمه. اجماع حدسی قسم اول که در واقع ملازمه قطعی 100% داره. اجماع قسم یعنی قسم دوم که از مبادی حد زده که ملازمه قطعی نداره ولی مذمتش هم نمی کنیم، مثلا قول معرفی حد زده. قسم سوم در واقع دو تا در واقع اصل ملازمه که نداره که هیچی، وقتی ما متوجه می که از قول اینا امام حد زده در واقع مذمتش هم می کنیم، مذمتش هم می کنیم. حالا خب حالا دقت کنیم، دقت، از این سه قسم کدومش حجته؟ قسمت اول 100% بدون تردید کاشف از قول معصومه، قسمت دوم کاشف نیست، قسمت سوم هم کاشف نیست. خیلی واضحه که این سه تا کاشف، دوتاش اولی کاشفه سومی کاشف نیست. ولی دقت، حالا سوال مهم اینه، دقت، از کجا بفهمیم که این اجماعاتی که اینو نقل کردن از قسم اوله یا دومه یا سوم؟ از کجا اینو تشخیص بدیم؟ حالا این میگه الفاظی که باشه اجماع نقل میکنن الفاظ مختلفه، بعضی موقع ها هیچ مسامحه، اجماع بدون مسامحه، اجماع اگر هیچ مسامحه درش نباشه میشه اجماع قسم اول. مثلا میگه اجمع المسلمون کافتن فی جمیع الاعصار، اجمع المسلمون کافتن فی جمیع الاعصار، ظاهرش اینه که همه فقهای شیعه و سنی بودن. کافتن تأکید آورده فی تمام الاعصار، ظاهر اجماع اینه که در واقع بعضی موقع اجماع یه مسامحه‌ای داره، مثلا میگه اجمع المسلمون، ولی وقتی میریم میبینیم منظورش معروفینه فقط، غیر معروفین نیست. این اجماع با یه مسامحه هست. بعضی موقع مثلا دوتا مسامحه داره، میگه اجمع المسلمون مرادش همه مسلمان ها نیست، معروفینه. تازه معروفین هم خودش چیکار کرده؟ حدس، حدس اندر حدس. پس حدس قسم اوله، حدس قسم اول ملازم به قول امام داره و هیچ مسامحه هم درش نیست. حدس قسم دوم ملازم به قول امام نداره ولی درش یه نرم مسامحه هست. حدس قسم سوم که در واقع دو تا مسامحه هست میشه مسامحه هم در مسامحه. حالا دقت، بله بله، حالا دقت، این بحث خیلی دقت، همین رو میخوام اشاره کنم. ببینید میگیم کبرا درسته، پس از جهت کبرای کلی شیخ انصاری حدس قسم اولا پذیرفت، نه اون پذیرفت، هر عاقلی میپذیره. آقا تمام فقهای شیعه و سنی در تمام اعصار یه حرفی زدن. خب این ملازمه قطعی قطعی با قول معصوم علیه السلام داره. حالا معصومش یا امام معصوم باشه یا پیغمبر باشه، ملازمه قطعی داره با قول معصوم. حالا دقت. اما تعابیری که از اجماع به کار برده میشه، این تعابیر از کجا بفهمیم که قسم اول، قسم دوم یا قسم سومه؟ شیخ انصاری همینجوری که اشاره کردم یه اشاره خیلی خفیف کرده اینجا، که در واقع اگر یه اشاره خفیف داره، ولی اگر خواستید این اوثق الوسائل فی شرح رسائل اون چاپای قدیمش من آدرس رو دادم، هم یه جلد هم بیشتر نیست، صفحه 110 کل تعابیری که برای اجماع آورده اومده 10 قسم کرده، بعدن هر قسمم 5 6 تا الفاظ به کار برده، الفاظ که به کار بردن مجموعا 70 تا تعبیر برای اجماع داریم. اجماعا اجمع المسلمون، مثلا بلا خلافن، اجمع فقهاءنا، اجمع اصحابنا، مفصله. اگر خواستید حالا حوصله دارید نواره رسائل من مراجعه کنید، اینجا مفصل این یه جلسه اومدم این چیزو من اشاره کردم، همین اوثق و مطالبش یه جلسه آوردم مفصل. دقت کنید، اگر که دقت کنید، اگر واقعا تعبیریم باشه اجمع المسلمون کافتن، این بدون تردید از حتی قسم اوله. اگر بگه حتی اجماعا به نحو مطلقم، ظهورش در اینه که در واقع قسم اوله. ولی اگر مضاف الیه بیار، یعنی اجماع یا یعنی الفاظ اجماع یا مضاف الیه دارن یا به نحو مطلقن، میگه مثلا هذا اجماعیون یا اجمع المسلم یا مثلا هذا واجبون اجماعا، به نحو مطلق میگه، یا مضاف الیه میارن. مضاف الیه هم دو صورت داره، بعضی موقع مضاف الیه یه جوریه که شامل امام میشه، مثلا اجمع المسلمون کافتن، بعضی موقع مضاف الیه جوری که اصلا شامل امام نمیشه، اجمع اصحابنا، ظهور اصحابانو شامل امام نمیشه، اجمع فقها اونا، ظاهرشون که شامل امام نمیشه چون امام جزء اصحاب و فقها حساب نمیشه. بلا خلافن، بلا خلافن ضعیف‌تر این الفاظ از الفاظ اجماع بلا خلافنه. من مخالف پیدا نکردم، شاید بدون شما دسترسی پیدا نکردی. حالا بعد از اینکه این مسئله رو مطرح کرده، یه بحث خیلی مهم، حالا ما کبرا اینا رو هوا همه فهمیدیم چی شد. دقت، ما در خارج در واقع که وارد میشیم تو کتب فقهی، میبینیم در یک عصر واحد دو تا اجماع متضاد ذکر شده. سید مرتضی میگه اجماعیه که خبر باید حجیت نداره، شیخ مفید که استادش میگه اجماعی که حجیت داره. یا حتی بدتر از این، بعضی موقع ها یه فقیهی مثلا در سده در دهه چهارم عمرش ادعای اجماع کرده، بر این در دهه 60 عمر اجماع بر ضد این کرده. و از همین بدتر اینه که اصلا بعضی موقع ها ادعای اجماع شده که ما مطمئنیم حتی یک فقیه از فقهایشی هم چنین فتوایی نداره. سید مرتضی بعضی موقع ادعای اجماعش حتی میگن یک فقیه از فقهایشی چنین فتوایی نداده. خب ما اجماعات متخالفه رو چیکار کنیم؟ حالا یا دو تا اجماع متضاد در دو اصل، یا دو تا اجماع متضاد در یه اصل، حالا یا از چند نفر یا از یه نفر، یا حتی جایی که اصلا ادعای اجماع شده که میگن حتی یک فقیه هم چنین فتوایی نداده. آقا فتوای اجتماع نکنه میره، میگه که در واقع با سایر مایعات غیر از آب هم میشه تعطیل کرد اجماعا. اونم که یه فقیه هم چنین فتوایی نداده، ادعای اجماع کرد سید مرتضی. ایشون اجماعات متخالفه رو مفصل وارد میشه که حکمت اجماعات متخالفه چیه. عمده بهترین توجیه برای اجماعات متخالفه، میگه اجماعات متخالفه از حدس قسم سومن، مسامحه هم در مسامحه هم. یعنی چه؟ یعنی اینا در واقع دیدن یه قاعده کلی دارن. مثلا ببینید، میگم آقا سوال برسن سیگار حرام یا حرام، میگم اجماعا حرامه. حالا وقتی نگاه میکنی هیچ فقیه مثلا چنین فتوایی نداده، خب چجوری گفته اجماعا؟ این یه قاعده مسلم اندل کل گرفته که آقا ضرر زدن به نفس حرامه، بعد اون قاعده کلیه برای مصداق تطبیق کرده، بعد این مصداق اسناد داده به همه. نگه بهترین توجیه برای اجماعات متخالفه این توجیهه که در واقع میشه یعنی اصطلاح اجماع حدسن در حدس، به عبارت اجماعی که دو تا مسامحه درش هست، بهترین توجیه برای اجماعات متخالفه اینه، بهترین توجیه برای اجماعات متخالفه اینه. بله، این بله، پس بهترین توجیهی که برای اجماعات متخالف شیخ انصاری کرده همین توجیهی که در واقع اینا بگیم که اینا واقعا قول فقها رو حدس زدن. اصل قول فقها رو حدس زدن از چی؟ به خاطر استناد به سری یه قاعده که به نظر خودشون مسلم بوده، فکر کردن دیگران هم اینا این قاعده رو مسلم میدن و گفتن 100 درصد از سغرایات اونه. بله؟ اجماع اینجا مدرکی بودن؟ بله، اینجا فرقش اینه که در واقع اگر در واقع ببینیم که اجماع چنین اجماعی، اجماع میشه مدرکی، حتی مدرکی هم نمیشه، اصلا اجماع صغرا مطلقا نداره. دقت. حالا یه بحث بله چه ایوار دیگه تکرار کن؟ الان میگه فرقش اینه که اجماع مدرکی اونه که واقعا یه تعداد علما واقعا چنین فتوایی دادن، میدانیم حالا یا همه یا معروفین، یه از چند تا از میدیم که آقا این فتوا رو دادن. حالا مستنج روی باید میشه اجماع مدرکی، یعنی اصل صغرا محرزه که اجماعی این مسئله. ولی نگه دقیقه اصلا صغرا محقق نیست، اصلا اجماع اصطلاحاً مسامه اندر مسامه است. گرفتی جوابو؟ یعنی مسامه اندر؟ بله بله، ممکن نرسن، ممکنه این خیلی اصلا اینا از سقراتون کبرا در نظر نگیرن اجماعات متخالفه. خب دیگه سوال دیگه دارید؟ اگه دارید اشاره کنید. چی؟ فرق نمی کنه، اجماع مدرکی فرق نمی کنه، ممکنه مدرکش حکم عقل باشه، ممکنه مدرکش روایت باشه، ممکنه مدرکش بعضی ظهورات قرآن باشه، خیلی مهم نیست. اون مهم نیست، مهم اینه که اجماع مدرکی اونه که شما اصل اجماع صغراش رو محقق کردی، صغرا رو به دست اون صغرا رو احراز کردی. ولی اینجا اصل صغرا محرز نیست، یعنی به تعبیر شیخ انصاری حدسن در حدس دوتا مسامحه درشه. این اجماعات متخالفه به این کیفیتن. پس اگه بخوام خلاصه کنم، دقت کنی، خلاصه اگر بخوام بکنم، همون تعبیری که آقا فرمودن کرمداران عالم را کرم نیست، درم نیست، درمداران عالم کرم نیست، اون اجماعی که ملازمه با قول معصوم داره صغرا نداره، اونی که صغرا داره ملازم و قول معصوم نداره. پس ما اجماعی داریم که ملازم قطعی با قول معصوم داشته باشه، ولی مهم اینه که میگه صغرا نداره، صغرا نداره که. حالا دقت، من البته اگر حال و حوصله دارید به این، من اخیراً همین امسال تابستون فرصت پیدا کردم کل نواره رسائل مکاتب کفایه ما همه خارج مارجون هم تو کانال های تلگرام بارگذاری کردم، یه لینکی داره با سه تا کلیک هم راحت میتونی هر کجا رو بخوای بگی سه تا کلیک میزنیم، اون اصل فایلی که سنجاق شده رو باز می‌کنه، فهرست اجمالیه، فهرست اجمالی تفصیلی پیدا می‌کنی، در تفصیلی هر عنوانی کلیک کنیم میاد اول بحث. تو بحث خارج و نواره کانال خارج اصول من اگه بری اونجا یه سری مباحثی از رسائل و مکاسب، از رسائل و کفایه چه متفرقه مطرح کرده بودم گذاشتم، احساس می‌کنم به درد می‌خوره، توی خارج فقه اصول هم قابل استفاده است برام. یکی سه چهار تا فایده، یکی اینکه آقا اجماع مدرکی یه جلسه صحبت کردم مستقل، یکی اجماع در نظر اهل سنت. سابقا خیلی سال قبل من یه شاگرد داشتم، این طلبه سنی بود و طلبه اهل سنت بود، شیعه شده بود و اومد ایران، بعد من بهش میگفتم خب شما کتاب چی میخونی؟ اصولتون. گفت یه کتاب الوجیزه. این کتابش آورد، گفتم بیار من دوست دارم ببینم. اون کتابش آورد، بحث اجماعش برام مهم بود، همون کتابی که الان در حوزه‌های علمی اهل تسنن در واقع تدریس میشه، من خلاصه و فشرده اجماع اونو در یه جلسه گفتم. حالا اگر شد اینجا می اشاره میکنم، ولی مفصلش اونجا گفتم خلاصه اجماع در نظر اهل سنت. چون اجماع در واقع حجیت به نفسه میبینن و علل قاعده میگه یه پیشنهاد داده که در واقع بیایم در واقع کل علمای جهان اسلام یه مجمع درست کنن، مجمع مجمعین، هر امر حادثی پیش اومد بگیم اینا نصاب نظر کنن، میشه اجماعی و بشه حکم الله، هیچ کس حق مخالفت نداشته باشه باشه. یه پیشنهادی هم اونجا داده. دقت تا اینجا مشخص شد. دقت همه اینها بر فرض اینه که با اجماع بخوایم قول امام رو کشف کنیم، این همه حرفایی که زدیم. دقت. ولی آیا این اجماع مثلا فرض کنیم قسم دومه، قسم دوم که ملازمه نداره، مثلا این وقتی ادعا اجماع کرده منظورش معروفین بوده، آیا راهی هست که ما بریم سایر بهش زمینه بکنیم و بشه قسم اول؟ یه بحث بسیار مهمی شیخ انصاری ده، نه ام بقیه هنو شیعون تو بحث رسائل، اونم بحث بسیار مهمیه، اونو که مطرح بکنم تموم بشه بحث اجماع رسائل اجمالا مشخص چی داره میگه. البته یه بحثی هم هست که حاشیه‌ای که مخالف مضر اجماع هست یا نه، اگه معلوم النسب باشه مضر به اجماع قاعده دخولی نیست، اگر قرنش یعنی عصرش منقرض شده باشه مضر به اجماع لطفی نیست، اما نسبت به اجماع حدسی مخالف علی کل تقدیم ضرر نمیزن، چون میخواه حدس بزنه دیگه. حالا اگر شد انشالله من این نعم بقیه هنو شیعون شیخ انصاری بگم با اون مطلبی که از توسری نقل کردی بحث بسیار مهمیه، با این که در واقع درسته حجیت اجماع نسبت به نقل سبب نسبت به نقل مسبب، اینم بحث تخصص مهمیه، اینم مطرح کنیم، بعد انشالله شهرتم مشخص بشه. یه سال نظر من خودم دارم یه حاشیه هم بذارم که تکلیف اجماع مشخص بشه، لااقل فضای کلی اجماع مشخص بذاریم در وارد فقه میشیم که به این راحتی با اجماع بدون بالاخره در فقه وارد میشیم، به چه کیفیت مواجه بشیم باشون، با شهرت به چه کیفیت مواجه بشیم انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.